رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و 7:30 شام به وقت افغانستان است. شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه امروز 16 میزان سال 1395 هجری شمسی را که مصادف به 7 اکتبر سال 2016 میلادی می شود با سرخط چند خبر آغاز می کنیم.
گزارش سرمفتش خاص ایالات متحده در مورد نیروهای خیالی امنیتی افغان، تصمیم هند برای مسدود کردن مرز آن کشور با پاکستان و احتمال تغییرات تعزیرات آلمان بر روسیه.
در بخش گزارش ها گزارش را در مورد حضور 15 ساله ایالات متحده در افغانستان همراه با نشیب و فرازها در این مدت را خواهید شنید. گزارش های مستقیم از وضعیت فرا و همچنان از ایالت فلوریدا ایالات متحده در مورد طوفان متیو را خواهید شنید. اینکه امریکایی های ایرانی تبار به کدام نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده رای خواهند داد، گزارش است که آن را در این برنامه برای شما برگزیده ایم. امید که رادیو آشنا صدای امریکا را بال کنید. اما قبل از همه این مطالب، مشروع خبرها را از محمد هاشم حبیب زاده میشنوید.
با عرض سلام. مقامات امنیتی در ولایت کندوز میگویند که در نتیجه عملیات تازه نظامیان افغان، برخی مناطق را از کنترل جنگجویان طالب خارج کردند. محمد معصوم هاشمی، آمر امنیت قماندانی امنیتی کندوز، به صدای امریکا گفت که نیروهای امنیتی به مناطق خواجه مشهد، اطراف لیسه مولوی سراج الدین، تصدی سپینزر و بندر کابل رسیدند. در این حال صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است که ملا شفیع مشهور به صدر، قاری بشیر مشهور به صدام، عبدالله معروف به غازی، قماندان گروه 30 نفری طالبان، و قاری مجاهد سرگروپ حبیب ناصری در نقاط مختلف شهر کندوز به هلاکت رسیدند. سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان از وزارت دفاع آمریکا خواسته است تا در گزارش‌ها پیرامون موجودیت 10,000 نیروهای خیالی پلیس و اردوی افغان توضیحات دهد که توسط امدادگران بین‌المللی تمویل می‌شوند. حکومت ایالات متحده از سال 2002 به این سو بیش از 68 میلیارد دلار را برای حمایت از نیروهای امنیتی افغان در جنگ با شورشیان طالب و سایر تندروان تخصیص داده است. جان سپکو، رئیس این اداره، طی نامه به وزارت دفاع گفته است که مقدار از این کمک ها ممکن به گونه تقلب آمیز ضایع شده باشد و افزوده است که با این پول احتمالاً بست های تمویل شده که اصلاً وجود نداشتند. این نامه در ماه آگوست فرستاده شده بود، اما امروز به گونه علنی نشر شد. طوفان متیو که هیولا خوانده شده، سواحل شرقی ایالت فلوریدا را آماج قرار داد. این طوفان در کارابین جان صدها نفر را گرفت و تنها در هایتی 300 نفر دیگر را هلاک ساخته است. شرح بیشتر این خبر را از احمد شکیب دوست می‌شنویم.
با نزدیک شدن طوفان متیو به ایالت فلوریدا، سرعت آن به 100 کیلومتر در ساعت رسیده است. بیش از 2 میلیون نفر مجبور شدند به ساحات امن منتقل شوند. این در حال است که جریان برق بر 240 هزار نفر دیگر قطع شده است. مقامات ایالت فلوریدا هشدار دادند که این طوفان بیش از حد خطرناک است و می تواند صدمات شدید را به آن ایالت وارد کند. والی فلوریدا آنهایی را که نخواستند به ساحات امن بروند، احمق و نادان عنوان کرد. مقامات می گویند که نظیر این طوفان در چند دهه گذشته دیده نشده است. باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، در ایالت فلوریدا، جورجیا و کارولینای جنوبی حالت اضطرار را اعلام کرده است.
انفجار دوم در یک قطار آهن مسافربری در ایالت بلوچستان پاکستان حداقل 4 کشته و بیش از 16 زخمی بر جا گذاشت. از قدیر مشرف می‌شنویم.
قطار آهن جعفر اکسپرس شهرهای کوئتر، راولپیندی و اسلام آباد را با هم وصل می‌کند. مقامات میگویند که بمها در فاصله چند دقیقه‌ای از همدیگر انفجار کردند. تا حال هیچ شخص یا گروه مسئولیت آن انفجارات را به عهده نگرفته که در جنوب کوئتا صورت گرفت. اما نیروهای جدایی طلب بلوچ در گذشته زیربناهای ترانسپورتی را در آن کشور هدف قرار دادند.
ادامه اخبار. هند می گوید که تا آخر سال 2018 مرزهای آن کشور با پاکستان را کاملا مسدود می کند. راجنات سینگ وزیر داخلی هند گفت که این پیشنهاد توسط اکثریت ارگانهای دولتی تایید شده و حکومت مرکزی در این رابطه هدایت خواهد داد.
هوم منیستری نے ایک ٹارگٹ طے کیا ہے کہ انڈو پاک سیما کو دسمبر 2008
اومے گویت ما تصمیم گرفتیم که تا ماه دسامبر سال 2018 مرز خیش را با پاکستان کاملا مسدود کنیم. والیان و ولایت ایالات راجستان، جمو و کشمیر، پنجاب و گجرات هند که با پاکستان سرحد مشترک دارند، نیز در این نشست امنیتی حضور داشتند که این پیشنهاد در آن تایید شد. هند و پاکستان بیش از 3300 کیلومتر مرز مشترک دارند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از روسیه خواست تا از نفوذش در حکومت سوریه استفاده کرده و بمباردمان مخرب بر شهر حلب را توقف دهد. این در حال است که ممکن حکومت آلمان به خاطر نقش روسیه در تنش سوریه بر مسکو تعزیرات وضع کند. خانم مرکل افزود که باید به جنایات قساوتمندانه سوریه پایان داده شود. با وجود آن که صدر اعظم آلمان بر وضع تعزیرات بر روسیه مستقیما اشاره نکرد، اما گفت که جامعه جهانی باید برای رسانیدن کمک‌ها به غیر نظامیان محصور و توقف جنگ سوریه هر آنچه در توان دارد انجام دهد. در این در حال است که سخنگوی خانم مرکل وضع تعزیرات احتمالی بر روسیه را رد نکرد. اداره بین المللی انرژی اتمی ملل متحد می گوید که تطبیق توافقنامه هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان هنوز هم شکننده است. یوکیو آمانو رئیس آن اداره امروز گفت که یک اشتباه کوچک می تواند عواقب عمیق داشته باشد. با آن هم این اداره از فعالیت‌های هسته‌ای ایران نظارت می کند و می گوید که تهران تا حال داخل چهارچوب شرایط توافق هسته‌ای عمل کرده است. و هوان منوئل سانتوس رئیس جمهور کولومبیا امروز به دلیل تلاش‌ها و پایان بخشیدن جنگ 50 ساله در کشورش جایزه نوبل صلح را دریافت کرد. آقای سانتوس و تیمیلیون همنس تیموشنکو رهبر نیروهای مسلح مخالف انقلابی کولومبیا ماه گذشته معاهده صلح را امضا کردند، اما این معاهده در یک کمپرسی از سوی مردم آن کشور رد شد. کمیته نوبل گفت که با وجود نتیجه همپرسی، تلاش‌های آقای سانتوس توانست تنش خونین را به گونه گسترده به یک راه حل صلح‌آمیز نزدیک سازد. پایان اخبار.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 اف ام و موج متوسط 1296 هستین. خب شنوندگان گرامی، در نخستین گزارش این بخش، با 15 سال پیش از امروز نیروهای خارجی به رهبری ایالات متحده امریکا به هدف مبارزه با دهشت افغانی و نابودی شبکه القاعده با مجوز سازمان ملل متحد وارد افغانستان شدند. از آن زمان افغانستان در بخش های گوناگون با فراز و نشیب های همراه بوده است، اما دستاورد های نیز در برخی عرصه ها داشته است. جزئیات بیشتر را از خیرالله رسولی در این مورد میشنوید.
15 سال پیش از امروز نیروهای خارجی به رهبری ایالات متحده آمریکا وارد افغانستان شدند. شمار این نیروها تا سال 2011 به مرز 100,000 تن می رسید، اما ماموریت جنگی این نیروها در سال 2014 به پایان رسید و سپس ماموریت حمایتی و مشورتی آنها آغاز گردید. هدف از ورود این نیروها مبارزه با تروریسم و نابودی شبکه القاعده و طالبان بود، اما آیا حضور این نیروها در مدت 15 سال برای افغانستان مؤثر بوده است؟ در این 15 سال افغانستان تجاربی را در عرصه‌های مختلف به دست آورد، از انتقال مسالمت آمیز قدرت به حکومت موقت تا برگزاری انتخابات، همه تجربه جدید به افغانستان بود. منابع آگاه سیاسی افغان به این باورند که افغانستان در مدت 15 سال گذشته در بخش‌های مختلف دستاوردهایی داشته است. عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان و علی امیری استاد علوم سیاسی:
هرچند ما در عرصه امنیت و در عرصه مسئولیت شهروندی متأسفانه یک مسئله کوتاه بودیم، اما در عرصه های فرهنگی و در عرصه های سیاسی حقوق شهروندی در افغانستان بسیارتر بالا داره. علاوه بر آن باید داشته باشیم که افغانستان به عنوان یک کشور شریک در روابط بین المللی برای اولین بار مطرح میشه. در 15 سال گذشته افغانستان آهسته آهسته راه رفتن به یک دولت باثبات و دموکراتیک را شروع کرده است. بسترهای قانونی مناسب به اینجا ساخته شده است. در بخش انکشاف و بازسازی هم تهداب ها گذاشته شده است.
فرهنگ جدید و از جمله آزادی ها، آزادی بیان، آزادی های مدنی رو به نهادینه شدن در افغانستان گذاشته است.
افغانستان در بخش نظامی طی 15 سال گذشته دارای تشکیلات منظم اردو، پلیس و امنیت شده است که شمار این نیروها اکنون به بیش از 352 هزار تن می رسند، در حالی که در دوران حاکمیت طالبان هیچ تشکیلات نظاممند وجود نداشت. هرچند اکنون در بیش از 15 ولایت افغانستان نیروهای امنیتی با جنگجویان مسلح مخالف دولت مشغول جنگند و 10% خاک افغانستان تحت کنترل طالبان قرار دارد، اما مردم از نیروهای نظامی افغان حمایت می کنند. بر اساس ارقام رسمی حکومت اکنون در بخش معارف افغانستان 200 هزار معلم دارد که در 17 هزار مکتب به بیش از 10 میلیون شاگرد آموزش می دهد. بالاتر از 40% این شاگردان را دختران تشکیل می دهند. حسن رضایی جامعه شناس و استاد پهنتون در رابطه با دستاوردهای اجتماعی افغانستان به صدای آمریکا گفت:
جوانان افغانستان و نوجوانان افغانستان در طی این 15 سال به مکتب رفتند، به پوهنتون و دانشگاه ها رفتند و ارزش های نوی را که به هر حال همراه نیروهای خارجی و به اصطلاح بخش های آموزشی خارجی، بخش های رسانه‌ای خارجی وارد افغانستان شده، این ارزش های جدید را جذب کردند.
در بخش اقتصاد، تولید ناخالص سرانه ملی افغانستان از سال 2002 میلادی از 190 دلار به 620 دلار در سال 2015 رسیده، اما هنوز هم بان 39% نفوس افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند. در بخش تجارت، افغانستان در سال 2015 میلادی بیش از 7 میلیارد واردات و 570 میلیون صادرات داشت. کار روی زیربناهای اقتصادی چون بندهای آب، جاده های ترانزیتی، تولید برق و خط آهن نیز صورت گرفته است. در بخش تکنولوژی و مخابرات، 6 میلیون افغان به اینترنت دسترسی دارند و ارقام وزارت مخابرات نشان می‌دهد که 85% نفوس افغانستان زیر پوشش خدمات مخابراتی قرار دارند. در بخش صحت، هرچند 67% نفوس افغانستان به خدمات صحی دسترسی دارند، اما هنوز هم 3.5 میلیون نفر از دسترسی به خدمات صحی بی‌بهره‌اند. اکنون زنان افغان حداقل 17% در ادارات دولتی سهم دارند، بالاتر از 20% در شورای ملی و 25% در شوراهای ولسوالی نیز حضور دارند. با وجود این دستاوردهای افغانستان در 15 سال گذشته، اخیراً جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در کنفرانس بروکسل وضعیت را شکنند خواند. اما وضعیت در کجا و چرا شکنند است؟ این پرسش را از علی امیری، استاد علوم سیاسی، و عزیز رفیع، رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان پرسیدم.
امیر سیاسی ثبات و استحکام لازم را ندارد. دستاوردها باید یک نیروی محافظت کننده قوی داشته باشد. از این جهت دولت افغانستان هم در برابر ناامنی هایی که از بیرون علیه او سامان شد، مثل فعالیت تروریست ها، و هم با فساد اداری در داخل، و اینا طبیعی است که ارزش های موجود را، آزادی بیان را، ارزش های دموکراتیک را در افغانستان با یک نوع وضعیت شکنندگی مواجه میکند.
شکنندگیش بیشتر به خاطر دو علت است. یک، بحث بسیار کلامش بحث امنیتی است، و بحث دومش بحث وابستگی اقتصادی است که اگر کمک ها خطا شود و خدای نخواسته کمبود در کمک ها ارائه کمتر در کمک ها شود، ما با شکنندگی بسیار ناگواری روبرو خود.
از سوی دیگر علی امیری، استاد علوم سیاسی، می گفت گرچند دولت فعلی نسبت به دولت قبلی در برابر تروریسم قاطع تر ظاهر شد و سیاست خارجی آن هم قوی تر بود، ولی در آرایش نیروهای سیاسی در داخل اعتماد کافی جهت رفتن به آینده خلق نتوانست. این استاد دانشگاه به دولت پیشنهاد میکند که اگر ظرفیت ها و نیروهای ملی را برای تثبیت وضعیت بسیج کند، شکنندگی دستاوردها مهار خواهد شد.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای آمریکا voa.com.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، طوری که شما خبر دارین که مقامات محلی ولایت فرا به ویژه اعضای شورای ولایتی از موجودیت جمع کثیر افراد طالبان در آن منطقه خبر داده بودند. این که وضعیت امنیتی اکنون چگونه است و چی تدابیر امنیتی روی دست گرفته شده است، از ایزولا پوپل خبرنگار محلی رادیو آشنا صدای آمریکا را در خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای پوپل، آواز ما را میشنوین؟ سلام بر شما.
وعلیکم السلام. بله امپیر عزیز،
خب آقای پوپل، اگر نخست شما بگویید که وضعیت امنیتی ولایت فرا چگونه است اکنون فعلا؟
بله، سلام به شما و به شنوندگان محترم. لحظات پیش با مل پاسوال کوریالای آبادیانی قماندان امنی فرا تماس تلفنی داشتم، اونا خاطر نشان ساخت که هیچ نوع تهدید به شهر فرا وجود نداره و نیروهای امنیتی با توان بسیار قوی اینا کمربند امنیتی مرکز ولایت را تحکیم کرده و اینا روزمره وظیفه خود پیش میبره و امروز قماندان زون 606 انصاری این وارد ولایت فرا شده بود و از پستهای کمربند شهر فرا بازدید کرده. توریالای آبادیانی گفتن که روز گذشته به شمول والی در او مناطقی که در او قریجاتی که در چند روز گذشته نامنیا بودن، اینا یک جلسه بسیار کلان را با مردم محل دایر کرده بودن که او قریجات برامهای براواد هستن، نوبهار هستن، گنهکان هستن و نرزایی هستن. و این مناطق میگه اینا چند روز پیشتر کلاکی مشکلات امنیتی داشتن، اما خیزش مردمی در این مناطق هم وجود داره و همچنان نیروهای افغان بسیار به گونه قاطی و جدی از مناطق مرکزی دفاع میکنند. او تهدیداتی که از حضرت شورای ولایتی به مطبوع گفته شده بود، اینا گفتن کیفی هستن، یک تعداد مشکلات هستن، اما نه به او قدری که او منجر به شوه که به مرکز ولایت کدام خطر متوجه شد.
خب آقای پوپل، خبرها بود که شورای قندهار و کابل برای مدت برای مردم مسدود شده بود، علتش گفته میتونین که علتش چی بوده؟
بله، امروز برای 6 ساعت شهرهای کابل قندهار بر مربوطات ولایت زابل و اون در نزدیکی قلات اینا مخالفین مصالح دولت این شهرها را برای طرف مسدود کرده بود و بعد از 6 ساعت نیروهای افغان تانستن که مخالفین مصالح دولت را از مسیر این شهرها دور کنند و جریان ترافیک سر آغاز شدند. اما 6 ساعت مسافرین به ده ها به صدها مسافر در یک و دیگر طرف همین شهرها منتظر این شهرها که تا خلاص شود و اینا هم مسافر خود اثر بگیرند. مخالفین مصالح دولت به رسانه ها گفته بودند که اینا در حقیقت یک قطار امنیتی را که به ولایت هلمند و اروزگان مهمات و تجهیزات نظامی را اکمال میکردند، این قطار اینا در این مسیر اینا برای این قطار اینا حمله‌آور شده بودند و بالاخره با مقامات محلی زابل تماس تلفنی داشتم. بسم الله افغان مل والی زابل گفتن که نیروهای افغان بعد از خبری موضوع عازم منطقه شده بودن و تقریبا عملیات نظامی را هم پیش برده، اما به تسهیل مردمای البته باشندگان زابل و به خصوص مسافرین که از این شهرها عبور میکنه اینا تشویش دارن و میگن که این یگانه شهرهایی هستن که پایتخت با 14 ولایت وصل میکنن. در این شهرها نامنی ها هستن در نقاط مختلفش، در هم در غزنی و هم زابل و هم از در طرف های هلمند و فرا. این شهرها مشکلات دارن و از نیروهای امنیتی میخواین که در این مورد توجه خود بیشتر کنن تا این مشکلات دوباره نشه.
آقای پوپل، تشکر از جزئیاتی که برای شنوندگان رادیو آشنا صدای آمریکا شما ارائه داشتین. تشکر از شما.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
و در امین حال طوفان متیو سواحل شرقی ایالات فلوریدا ایالات امریکا را ایالات متحده امریکا را آماج قرار داده. بیش از 2 میلیون نفر گفته میشه که مجبور شدن به ساحات امن‌تر منتقل شوند. این در حالی است که جریان برق بر 240 هزار نفر قطع شده و بارک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در ایالات فلوریدا، جورجیا و کارولینای جنوبی حالت اضطرار را اعلام کرده است. خب برای جزئیات بیشتر از ایالت فلوریدا، سالم مندوخیل یک تن از افغان‌های ساکن در ایالت با خود داریم که می‌خوایم از او جزئیات بیشتر برای شما ارائه کنیم. آقای مندوخیل سلام بر شما، اگر لطف کنین بر ما بگوین که در مناطقی که شما زندگی می‌کنین وضعیت هوا چگونه است؟
بله سلام به شما. همانطور که شما گفتین صبح امروز طوفان بسیار شدید به سواحل شرقی ایالت فلوریدا رسید. وضعیت بسیار بحرانی هست. باد و باران شدید باعث شده که هزاران فامیل بیجا شوند، گرچه حالت اضطراری از دیروز و پیشتر از آن اعلان شده بود و با فامیلا گفته شده بود که باید به ساحات امن برن. باز هم وضعیت گرچه در طرف غربی ایالت فلوریدا هستم، اکثریت فامیلا، هزاران فامیل از طرف سواحل شرقی به این طرف آمدن. دیروز هم مشکل ترافیکی وجود داشت در اکثر در سرخا ساحاتی که بسیار زیاد صدمه دیدن و حالت بسیار اضطراری هست. در نزدیکای اورلاندو در ساحات ساحلی پورت لودردیل، کیپ کانال و دیگه هست که اکثر باشندگان این ساحات و دیگر مناطق کوچ کردن، بیجا شدن. اینجا هم مکاتب و دیگه ادارات رخصت است امروز و تعمیرهای دولتی و مکاتب برای سرپناه برای کسایی که اینجا آمدن بیجا شدن استفاده میشه.
خب آقای مندوخیل، آیا ای افرادی که در مکاتب و ادارات تجمع کردن و جمع شدن، آیا شما با اونا صحبت کردین؟ وضعیتشان چگونه است؟
کسایی را که ما دیدم و همراهشان صحبت داشتم، اینها سرگردان بودند، آمدند از ساحات خود بی‌برقی و همچنان اکثریت کسایی بودند که اینها از اقتصاد خوب برخوردار نیستند. کسایی بودند گفتند که ما بیمه خانه نداریم و این طوفان شاید خانهشان رو ویران کنه و باز اینا شاید امکاناتی ایرم نداشته باشه که خانه را پس عباد کنه، گرچه دولت تدابیری را گرفته پیش از پیش که با این فامیلا که بیجا شدن برای سرپناه و کمک کنند، مواد غذایی و دیگر را برشان فراهم کنند. اما در هفته های آینده که پس جور کردن برق و سرکا و دوباره اعمار کردن خانه ها، یک مشکل هست که این مردم باش دست و گریبان هست.
و آقای مندوخیل، اگر بگوین بر ما که هنوزم آمد مردم جریان داره و امید دسترسی به خدمات اولیه مثل مواد غذایی، آب آشامیدنی در این جایی که یا تجمع کردن چگونه است؟
هست از طرف خود ایالت فلوریدا برنامه های روی دست گرفته شده، ساحات برشان تشخیص داده شده. در آنجا تمام کمک های اولیه و مواد اولیه اونجا برشان فراهم شده. کسایی هست که اونا والنتیر شدن که کمک کنن از اجتماعات. اما در امی از دیروز به این طرف، امروز همچنان وضعیت گرچه آب و باد و باران شدید هست، مردم در سرپناه های اینجا که برشان تشخیص داده شده پیش از پیش فراهم شده در اونجا هستند. دیده شده که همینطور پیشبینی شده که شاید تا نواختای امروز هوا بهتر شود.
خب آقای مندوخیل، تشکر از جزئیاتی که شما ارائه داشتین بر ما. تشکر شما.
رادیو آشنا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، اجتماع بزرگی از ایرانی ها در شهر لس آنجلس ایالات متحده زندگی می کنند. بر اساس تخمین شورای ملی ایرانی های آمریکایی، تعداد آنان تقریبا به 1 میلیون تن می رسد. یک نظرسنجی نشان می دهد که 87% از آنان خود را برای رای دهی در انتخابات سال جاری ثبت نام کردند. خب برای جزئیات بیشتر این گزارش تفصیل او را تقدیم شما می کنم. صدرای امریکا رو برشون مطابق. بله، خب شنوندگان گرامی، در ادامه گزارش ها می پردازیم و ببخشید از اینکه مشکلات تکنیکی رخ داده است. خب بله، امریکایی های ایرانی تبار که در ساحه غربی شهر لس آنجلس زندگی می کنند، رقابت های انتخاباتی ایالات متحده را به گونه جدی پیگیری و تعقیب می کنند. رضا یک از ایرانی های است که از 30 سال به این سو در یک مغازه اردنی کار می کند.
بهتر خود مردم ایران این اندیشه رو بکنن و تصمیم بگیرن. به نظر من باید برای جامعه ایرانی احترام بسیاری قائل باشن، چون مردم ایران بهتر از هر کسی میدونند که چه باید بکنند.
در همین حال فرید خانلو، مالک مغازه اردنی که 40 سال به این سو در ایالات متحده زیست دارد، میگوید که به هیچ یک از نامزدان ریاست جمهوری ایالات متحده رای نمیدهد.
ترامپ cannot trust his word. کلینتون
شما به سخنان ترامپ اعتماد کرده نمی توانید و انتخاب هیلری کلینتون برای اقتصاد خوب نیست، زیرا طرح‌های صحی اوباما بیمه صحی مرا ضربه زده است. این کار خوبی نیست. تقریبا $30,000 به خاطر طرح‌های صحی اوباما می پردازم.
تاد خدا دادی، مالک یک مغازه دیگر در آن منطقه، می گوید که به جمهوری خواهان رای خواهد داد.
من حامی جمهوری خواهانم و از این رو به دونالد ترامپ رای می دهم. دلیل اصلی که من به او رای می دهم اقتصاد است. بقیده من اگر ترامپ رئیس جمهور شود، ما گزینه های بهتر اقتصادی در ایالات متحده خواهیم داشت.
در همین حال زهره فروهی که در انتخابات گذشته به جمهوری خواهان رای داده بود، امسال تصمیم خود را تغییر داده است. او میگوید فکر میکنم که به هیلری کلینتون رای خواهم داد. قبلا به جمهوری خواهان رای داده بودم، اما این بار حزب خود را تغییر دادم. اما زمانی که بحث ها پیرامون سیاست های خارجی نامزدان صورت میگیرد، بیژن خلیلی ناشر روزنامه هفتوار ایران شهر میگوید که ترامپ بیشتر مورد علاقه شماری از ایرانی ها قرار دارد.
ایرانی ها به مثابه مردم عام امریکا می باشند که به دو دسته مختلف تقسیم شدند.
اما تعدادی هم مانند رضا از سیاست های آقای ترامپ نگران است.
که مردم اسمارت امریکا کسی رو انتخاب می کنند که هم قیافش به ریاست جمهوری بخوره، هم حرفاش.
یک نظرسنجی اخیر در نزد امریکایی های ایرانی تبار نشان می دهد که 40% از این ایرانی ها به هیچ حزب تعلق ندارند و بی طرف می باشند. در همین حال نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده می توانند برای کسب رای این گروهی که تا هنوز تصمیم نگرفتند به کی رای دهند تلاش نمایند.
شنوندگان عزیز، در اخیر توجه شما را به شنیدن خلاصه چند خبر معطوف می‌دارم. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، در صفحه فیسبوکش نوشته است که ملا شفیع الله معروف به صدر، قاری بشیر معروف به صدام، عبدالله مشهور به غازی قمندان گروه سینفری طالبان و قاری مجاهد سرگروپ حبیب ناصری در نقاط مختلف شهر کندز به هلاکت رسیدند. مقامات امنیتی در ولایت کندز میگویند که در نتیجه عملیات تازه نظامیان افغان، برخی مناطق در این شهر از کنترل جنگجویان طالب خارج شده است. سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان از وزارت دفاع آمریکا خواسته است تا در گزارش‌ها پیرامون موجودیت 10,000 نیروی خیالی پلیس و اردوی افغان توضیحات دهد که توسط امدادگران بین‌المللی تمویل می‌شود. طوفان متیو که هیولا خوانده شده است، سواحل شرقی ایالت فلوریدا را آماج قرار داد. این طوفان در کارابین جان صدها نفر را گرفته و تنها در هایتی 300 نفر را هلاک ساخته است. انفجار دوبام در یک قطار آهن مسافربری در ایالت بلوچستان پاکستان حداقل 4 کشته و بیش از 16 زخمی بر جا گذاشت. هند میگوید که تا آخر سال 2018 مرز آن کشور با پاکستان را کاملا مسدود می‌سازد. و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از روسیه خواست تا از نفوذش در حکومت سوریه استفاده کرده و بمباران مخرب بر شهر حلب را توقف دهد. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.